که بیماران علائم ناراحتی دستگاه گوارش را از خود نشان دادند. در این بیماران اسهال و حالت تهوع و استفراغ و ناراحتی شکمی ممکن است چند روز قبل از علائم تنفسی خود را نشان دهد. البته این علائم رایج نیست، چون بیماری کووید 19 یک بیماری تنفسی است. به این معنی که برای بیشتر بیماران ویروس از ریه ها شروع می شود و به همانجا هم ختم می شود. در روزهای اولیه عفونت ویروس به سلول های ریوی حمله می کند. وقتی سلول های ریه عفونی می شوند می میرند و ریزش می کنند. با این کار مواد مزاحم موجود در راه های هوایی را افزایش می دهند و جلوی توانایی بدن برای دور نگه داشتن مواد مزاحم از ریه ها را می گیرند. التهاب موجب آسیب و آسیب موجب التهاب بیشتر می شود و این چرخه می تواند تا زمانی که هیچ بافت سالمی باقی نمانده باشد ادامه پیدا کند. این التهاب ممکن است دلیل اینکه چرا رایج ترین نشانه این بیماری سرفه خشک است را توضیح دهد. دیگر علائم ویروس کرونا که می تواند در این زمان ظاهر شود خستگی، گلودرد، سردرد، درد مفصل یا ماهیچه، لرز و آبریزش بینی است. در روز پنجم، بیماران دارای شرایط قبلی ممکن است احساس کنند که مشکل تنفسی دارند و معمولاً 7 روز طول می کشد تا یک نفر به بیمارستان برود. تا الان هیچ واکسنی برای این ویروس پیدا نشده است. پس بهترین روش برای جلوگیری از بیمار شدن، جلوگیری از در معرض قرار گرفتن است. کووید 19 به راحتی از طریق سرفه و عطسه کردن از شخصی به شخص دیگر سرایت می کند. پس دستهایتان را مرتب بشویید و از تماس نزدیک با افرادی که بیمار هستند جلوگیری کنید. سطوحی که از آنها روزانه استفاده می کنید را تمیز و ضد عفونی کنید. کووید 19 باید جدی گرفته شود، اما در بسیاری از موارد قابل بهبود است. پس در خانه بمانید و وحشت نکنید.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید. در بخش اول برنامه امروز ضربان در خدمت جناب دکتر وحید جهانمیر نژاد، متخصص و مشاور امور کنترل و وقایه از انتقال ایدز، در مورد چند تا راه انتقال آلودگی ویروس HIV که عامل بیماری ایدز هست صحبت شد. خون و فرآورده‌های خونی و همینطور از طریق پیشکاری‌های آلوده مشترک میان معتادان تزریقی و البته در این ارتباط هم صحبت شد که مواردی مثل وسایل شخصی مثل قدیفه، دستمال، بشقاب، گلاس آب، دست دادن و بوسیدن، اتاق و محل کار مشترک، اینا اصلا نمیتونن عامل انتقال آلودگی با افراد سالم باشن. خب ما همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم و در خدمت کارشناس امروز برنامه جناب آقای دکتر جهانمیر نژاد. خب آقای دکتر، یکی از راه‌های دیگه انتقال ویروس HIV یا عامل بیماری ایدز راه انتقال از مادر آلوده و ویروس به جنین و فرزندش هست. برای وقایه و جلوگیری از این راه انتقال چه کار میشه کرد؟
برای جلوگیری از انتقال از مادر به جنین هم روش‌های در واقع انتقال رو باید مرور کنیم که توی این دوره به چه شکل منتقل میشد و از تک تک اون راه‌ها جلوگیری کنیم. طی هم بارداری، هم زایمان و هم شیردهی ویروس HIV میتونه از مادری که مبتلا به HIV هست به فرزندش منتقل بشه.
بله.
خب برای هر سه اینها راهکارهایی باید باشه که این احتمال رو کم کنیم. توی بارداری در وهله اول باید تشخیص داده بشه به مادری که HIV داره. در صورت عدم تشخیص که خب احتمال این که به فرزندش منتقل کنه 40-50% تخمین زده میشه و همونطور که میدونید تو دنیا میلیون ها نوزاد با HIV زندگی میکنن. بنابراین در وهله اول باید تاکید کنیم روی تشخیص به هنگام.
بله.
و به همین دلیل الان بنای غربالگری هست که در 3 ماهه اول و 3 ماهه سوم بارداری از تمام زنان باردار مثل همه جای دنیا تست HIV گرفته میشه. خب حالا اگه تشخیص داده شد که مادری HIV داره، طی بارداری داروهای ضد ویروس، داروهای ضد HIV رو براش شروع میکنن. معمولا داروها بسیار مؤثر هستند، بار ویروسی رو توی خون مادر بسیار کم میکنن و باعث میشه که انتقال حین بارداری احتمالش بسیار بسیار کم بشه.
بله.
قسمت بعد زایمان بود که گفتیم باز میتونه راه انتقال ویروس از مادر به جنین باشه. زایمان سزارین ترجیح داده میشه به زایمان طبیعی و در واقع سعی میکنن اتفاقی بیفته که بچه توی فشار اون کانال زایمان و خونریزی های حین زایمان قرار نگیره و خیلی سریع با سزارین بچه رو از رحم مادر با حداقل خونریزی خارج میکنن و این خودش نقش مهمی داره در کم شدن خطر انتقال.
بله.
و در وهله بعدم که شیردهی گفتیم میتونه باعث انتقال بشه. خیلی ساده، جاهایی که مثل کشور ما دسترسی به شیر خشک وجود داره، مادری که اچ‌آی‌وی داره رو منع میکنن از شیر دادن و شیر خشک جایگزین میشه. هرچند تو بعضی از کشورهای آفریقایی انقدر فقر زیاد هست و دسترسی به شیر خشک نیست که به مادر میگن که همون شیر رو بده، چون احتمال فوت بچه از سوء تغذیه خیلی بیشتره یا عوارض سوء تغذیه به نسبت خطر انتقال HIV. ولی طبیعتاً در کشور ما این قضیه به راحتی قابل حله و باشگاه‌های مثبت که به این عزیزان خدماتی رو ارائه میکنن اصلا خودشون کمک‌های زیادی میکنن، بن‌هایی به این افراد میدن که شیر خشک رایگان دریافت کنن و مسئله ای از این بابت نداریم.
بله.
پس با این راهکارها احتمال انتقال اچ‌آی‌وی از مادر به جنین رو میشه پایین آورد. حالا چقدر این مؤثره، چقدر پایین میاد؟ عرض کردم که حدود 40-50% ریسک این انتقال هست. اگه این کارهایی که گفتم بشه، این خطر به کمتر از 0.5% میرسه و این نوید هست که ما هم بتونیم مثل خیلی از کشورهای دنیا انتقال از مادر به کودک رو به صفر برسونیم. الان ارمنستان، کشور همجوار خودمون، کوبا، تایلند، بلاروس و خیلی از کشورهای دیگه دنیا این انتقال رو به صفر رسوندن و هیچ نوزادی با HIV طی سالهای اخیر به دنیا نیومده. وضعیت ما هم بد نبوده از این بابت و برنامه‌های خیلی گسترده‌ای توسط وزارت بهداشت در این زمینه پیاده شده، به خصوص برای گروه‌های سخت در دسترس، چون معمولاً حالا افراد عادی جامعه که این غربالگری‌ها براشون به راحتی انجام میشه، ولی گروه‌هایی که حالا توی حاشیه‌ها هستند، جمعیت‌های اصطلاح میگیم سخت در دسترس، برنامه هایی هست که بشه در واقع ارائه این خدمات رو برای اونها بهتر کرد که توی اون افراد هم انتقال از مادر به جنین انشالله به زودی به صفر برسه.
خب در دقایق پایانی برنامه امروز زربان هستیم و این بحث ما همچنان ادامه داره. از جناب دکتر تشکر میکنیم، از شما عزیزان شنونده بسیار سپاسگزاریم. قبل از خداحافظی یک بار دیگه تاکید میکنیم که در برنامه آینده ای بحث را با جناب دکتر انشالله ادامه خواهیم داد و دیگه ای که آدرس سایت ما را هم یادداشت بفرمایید، parstoday.com/dari. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
از همراهان گرامی، از شما عزیزان شننده دعوت می شود شننده برنامه داستانهای تمثیلی باشید و مدت 15 دقیقه.
می بخشین، من متوجه نمیشم که شما چی می خواهید.
همه چیز می توانه سوز شود اگر تو عهد نمی شکستی.
خیلی پیلتای قبل از مرد بگیرد،
چند وقت می شود و شما فکر می کنید؟
حتی شو بی خواه می کنید.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری. Thank you.
این داستان سیب و سیب، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. لقمان از حکیمان عرب بود. او به بلندی عمر و حکمت معروف است و داستان‌هایی نیز درباره او نقل شده است. در قرآن مجید سوره‌ای به نام اوست و در آن سوره از قول او نصایحی به فرزندش بیان شده است. در روزگار قدیم که بردهداری رسم بود، سیاه پوستان را به بردگی می گرفتند و خرید و فروش می کردند. غلامان سیاه به دلیل ورزیدگی اندام و توانایی انجام کار مورد توجه بودند و گاه به قیمتهای بالا خرید و فروش می شدند. می گویند لقمان هم سیاه پوست بود و با آن که مردی فرزانه و حکیم بود، همانند دیگر سیاه پوستان اندامی ورزیده داشت. او به شهری سفر کرد که در آنجا کسی را نمی شناخت و غریب بود.
مگر دستم به او نرسد، میدانم با او چه کنم.
آرام باش خواجه، اتفاقی نیفتاده. غلامی گریخته، همین فدای سرت. او اولین غلامی نیست که میگریزد. مگر چندی پیش غلام خواجه عطا نگریخته بود؟
میدانم، میدانم بانو، میدانم، اما رهایش نخواهم کرد، او را خواهم یافت.
پدر جان، غلام من را بیابید. بعد از او چه میکنید؟ میخواهید چه بلایی سرش بیاورید؟
آنقدر با تازیانه میزنم تا سیاه و کبود شود.
ولی او که سیاه بود، چگونه میخواهی او را سیاه و کبودش کنی؟
چی میگویی
تو؟ مادر فدای تو شیرین زبان شود. حق با دلبند من است عزیزم. باید او را آنقدر با تازیانه بزنی که سفید شود.
میشود مادر جان؟
نه دلبندم، من مزاح میکنم.
می ترسم از این شهر رفته باشد و هرگز دستم به او نرسد.
فدای سرت، تو ثروتمندی و بود و نبودی یک غلام تأثیری در زندگی ما نخواهد داشت.
این درست، اما او غلام ورزیده بود که من 20 سکه بابت او پول داده بودم.
پدر جان.
جانم.
20 سکه زیاد است.
آره دلبندم، زیاد است. آره آره.
کجا می خواهی بروی؟
طاقت ندارم. می روم به داروغه نشانی های او را بگویم تا اگر گزمگان حکومتی او را جایی دیدند دستگیرش کنند.
پدر جان، من هم همراهتان بیایم.
نه دلبندم، نه، تو در خانه بمان.
پدر جان، می خواهم ببینم که آن غلام سیاه چگونه سفید می شود.
چند روزی می شد که غلام سیاه پوست خواجه گریخته بود و از این بابت سخت در خشم و غضب بود. او بیشتر از این بیم داشت که غلامش را نیابد و گریختن بین غلامان او باب شود. البته غلام او اولین غلامی نبود که می گریخت. گاه سخت گیری های اربابان سبب می شد که غلامی به سطوح بیاید و بگریزد.
آهای، با تو هستم. صبر کن ببینم، با تو هستم.
بله، با من بودید آیا؟
ای شیاد، سرانجام به چنگم افتادی.
شیاد؟ این چه فرمایشی است؟ این چه تهمتی زای مرد؟
به گمانت که اگر جامه های فاخر برتن کنی و صدایت را تغییر دهی، من تو را نمیشناسم؟ کور خوانده ای؟
ای مرد، نمیدانم تو از چه سخن میگویی. اصلا چرا باید بگریزم؟ من اهل شهر شما نیستم. در این شهر غریبم. البته این را بگویم که در شهر خودم آدم شناخته شده هستم و تا
یا و کم کن را بیفت. تو را چنان عقوبت کنم که درس عبرتی شود برای هر کسی که فکر گریختن در سر دارد.
چه میگوی ای مرد، تو اشتباه میکنی، من با کسی دیگر به اشتباه گرفتی، من اون کسی که تو گمان میکنی نیستم.
ای مردم، این غلام من است که چندی پیش گریخته بود، اکنون او را یافتم. غلام من است و او را سخت عقوبت خواهم کرد.
ای مردم، من در شهر شما غریبم، این مرد اشتباه میکند، من به تازگی به این شهر آمدم.
لقمان که دید اگر مقاومت کند ممکن است مورد ضرب و شتم قرار بگیرد، با خواجه به طرف سرای او راه افتاد. در راه هم بسیار کوشید تا توضیح دهد که او غلام گریخته نیست، اما گویا خواجه نمی‌شنید.
آهای، با تو هستم.
بله سرورم.
فوراً تازیانه مرا بیاور.
ای مرد، اشتباه میکنی.
زد باش.
من غلام گریخته ای تو نیستم. هزار بار گفتم شاید شباهت من به غلام تو باعث این اشتباه شده باشد. گفتم که من اصلا اهل این شهر نیستم.
آری میبینی زن، او را یافتم.
کجا بود؟ این جامعه های فاخر را که به او داده است؟
ای بانو، اشتباهی رخ داده است. سوگند که من اون غلامی که خواجه میگوید نیستم. من از جایی نگریختم، من در شهر غریبم.
چقدر صدایش تغییر کرده.
گمان کرده که اگر جامعه نو برتن کند و یا صدای خود را تغییر دهد من او را نمیشناسم. کورخاندگی.
سرورم، این هم تازیانه ایتان، شمشیرتان را هم آوردم که اگر خواستید گردن این ناسپاس را هم بزنید. البته عرضی داشتم سرورم.
میشنوم.
او غلامی چست و چالاک است، کشتن او حیف است. اگر او را تازیانه بزنید به همین بهانه چند روزی درست کار نخواهد کرد.
پس با او چه کنیم؟
او را به کارهای سخت و پست بگمارید.
فکر خوبی است، همین کار را میکنیم.
اما اشتباه میکنید، من آن کسی که شما فکر میکنید نیستم.
هستی؟
خواجه که یقین داشت لقمان همان غلام گریخته اوست، نسبت به او بدگمان شده بود. او را به کارهای سخت و طاقت فرسا می گماشت و مراقب بود که بار دیگر نگریزد. معلوم بود که حرفهای لقمان را هم گوش نمی کرد. یک سال اوضاع بر همین گونه بود.
چه شده از خواجه؟ چرا سراسیمه و آشفته ای؟
همکنون از نزد داروغه میایم.
داروغه؟
آری، آنها غلام ما را که گریخته بود دستگیر کردند.
چه میگوی مرد؟ پس این مردی که یک سال از او را به جرم گریختن کارهای سخت میگویی، چه میشود او کیست ها؟
این بیچاره راست میگفت که غلام گریخته ما نیست.
نیست؟
آری، اما باید غلامی من بیاید و کنار این مرد بیستد. همانند سیبی است که از میان دونیم کرده باشند.
چه میگویی؟ حال چه خواهد شد؟
نمیدانم. اگر این مرد از من شکایت کند محکمه مرا به یک سال غلامی او محکوم خواهد کرد. ای کاش در این یک سال با او درست رفتار می کردم.
در حالی که او مرد سربراهی بود.
آری، او مردی سربراهی بود. آری، چی خاکی بر سر خود کنم؟
به نظر من از او بخواه که تو را ببخشد.
چی میگوی زن؟ تو به جای او بودی مرا میبخشیدی؟
راستش را بخواهی خیر.
خواجه که به اشتباه خود پی برده بود، با زاری و خاری به دست و پای لقمان افتاد تا از او در گذرد. لقمان برای اینکه خواجه ادب شود، اصرار داشت که از حق خود نمی گذرد و باید محکمه در حق آنها حکم صادر کند. سرانجام لقمان رو به مرد کرد و گفت:
بسیار خوبه خواجه، از تو میگذرم. اگرچه تو در این یک سال در حق من ستمی روا داشتی که من سزاواران نبودم.
راست میگویی؟ بگذار دستت رو ببوسم، نه پایت رو ببوسم، که تو بسیار بزرگواری.
حاجت به این کار نیست خواجه، تو را بخشیدم با آن دلیل که در این یک سال که بر من سخت گرفتی تجربه و درس آموختم.
تجربه و درس؟
آری، من در شهر خود غلامانی دارم. پیش از این گاه به ایشان کارهای سخت میگفتم، نمیدانستم که بران بیچاره ها چه میگذرد، اما اکنون به درستی میتوانم حال و روز ایشان را درک کنم.
یعنی قصد داری که بر ایشان سخت نگیری؟
درست است که غلامان ما هستند، اما در انسان بودن با ما شریکند خواجه. نه تنها از این پس بر ایشان سخت نخواهم گرفت، که به هر کس که ظلمی در حق او شود یاری خواهم رساند، البته اگر در توانم باشد.
من باز هم از تو عذرخواهی میکنم.
تو را بخشیدم خواجه، خاطرت آسوده باشد.
به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم و مدت 35 دقیقه از شما همراهان دعوت میکنیم شننده این برنامه باشید. انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم شما عزیزان شنونده میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با مدت حدوداً 35 دقیقه. آرزوی سلامتی و شادکامی داریم برای شما دوستان و امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. محکومیت ترور شهید فخری زاده، دانشمند هسته‌ای ایرانی، از سوی وزارت خارجه افغانستان و ابراز همدردی این وزارتخانه با دولت و ملت ایران. و افزایش ناامنی ها و حملات طالبان در افغانستان و فعالتر شدن طالبان شورای کویت در افغانستان. و
دنبال واکنش های شخصیت ها و نهادهای افغان به حادثه ترور شهید محسن فخری زاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران و از دانشمندان صنعت هسته ایران، وزارت امور خارجه افغانستان ترور وی را محکوم کرد. در بیانیه این وزارت در این خصوص آمده، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان ترور شهید محسن فخری زاده دانشمند هسته ایران را محکوم و برای وی بهشت برین آرزو کرده، با خانواده ایشان، ملت و دولت ایران ابراز همدردی میکنه. وزیر خارجه افغانستان هم در تماس تلفنی با محمد جواد ظریف ترور شهید فخری زاده را محکوم کرد و تروریسم را در هر شکل آن مردود خواند. در جریان تماس تلفنی، محمد حنیف اطمر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، حنیف اطمر با ابراز همدردی و تسلیت با دولت و مردم ایران اقدام تروریستی روز جمعه را که منجر به شهادت محسن فخری زاده شد محکوم کرد و تروریسم را در هر شکل آن مردود دانست. بسیاری از کشورها از جمله روسیه، ونزوئلا، آفریقای جنوبی، قطر و ترکیه هم ترور محسن فخری زاده دانشمند هسته‌ای ایران را محکوم کردند. رئیس قوه قضائیه ایران بر تشکیل کارگروه ویژه‌ای برای تعقیب عاملان و آمران ترور دانشمند ممتاز هسته‌ای و دفاعی ایران تأکید کرد. حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه ایران، در نشست شورای عالی قوه قضائیه با بیان اینکه شهید محسن فخری زاده دانشمند ممتاز هسته‌ای و دفاعی کشور، قهرمان بی اثر کردن تحریم و تهدید دشمن در حوزه هسته‌ای و دفاعی است، تصریح کرد دادستان کل کشور با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، کارگروه ویژه‌ای برای تعقیب عاملان و آمران ترور تشکیل دهد. رئیسی با بیان اینکه تحریم و ترور دو روی یک سکه هستن افزود، غربی هایی که در مقابل ترور دعوت به خشنداری می کنند، در واقع بر تروریست ها چراغ سبز نشان می دهند. رئیس قوه قضائیه ایران همچنین گفت دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی در شناسایی و انهدام شبکه نفوذ در جای جای کشور و کسانی که از داخل و دشمن سیگنال توطئه می دهند لحظه درنگ نکنند، چرا که دشمن فقط منطق قدرت را می شناسد. بر اساس اطلاعات به دست آمده، ترور شهید محسن فخری زاده دانشمند ممتاز هسته‌ای و دفاعی ایران توسط یک تیربار کنترل از راه دور صورت گرفته که روی یک موتر وانت نیسان نصب شده بود. بر اساس اطلاعات خبرگزاری ایران پرس، این تیربار که با استفاده از کیت ویژه کنترل از راه دور ساخت رژیم اسرائیل تجهیز شده بود، به محض قفل شدن روی تصویر شهید فخری زاده شلیک کردم. اطلاعات به دست آمده همچنین مشخص کرده که انتخاب موتر وانت نیسان با دو هدف صدمه زدن به تیم حامل شهید فخری زاده و نابود کردن کنترل از راه دور صورت گرفته بود تا شواهد موجود را کاملا نابود کنم. ایران پرس همچنین به اسناد معتبری از جزئیات ترور دانشمند هستی ایران دست یافته که نقش و دست داشتن سرویس اطلاعاتی رژیم اسرائیل و گروهک تروریستی منافقین را در این ترور تایید می‌کند. بقایای سلاح استفاده شده توسط تروریست‌ها در ترور شهید محسن فخری زاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نشان می‌دهد این سلاح ساخت اسرائیل بوده. بر اساس این اطلاعات و روی سلاح مورد استفاده در این اقدام تروریستی، طرح ساخت اسرائیل هک شده. می‌خوایم که گفتگو بکنیم با حجت الاسلام والمسلمین سید جواد وحیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و عالم دینی افغان، در رابطه با زوایای ترور شهید فخری زاده دانشمند هسته‌ای جهان اسلام. ارتباط ما با جناب آقای وحیدی برقرار هست. جناب وحیدی، درود بر شما و وقتتان بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، وقت شما هم بخیر.
سپاسگزارم آقای وحیدی عزیزی که وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادین. ما خبرهایی را تقدیم شنوندگان گرامی برنامه کردیم، از جمله پیام همدردی وزارت خارجه افغانستان و محکوم کردن این حمله تروریستی و تماس تلفنی وزیر خارجه افغانستان با وزیر خارجه ایران در این زمینه. سرنخ‌هایی هم از دست داشتن رژیم صهیونیستی در این ترور به دست آمده. چه اهدافی پشت این ترور و ترورهای از این قبیل وجود داره که در گذشته هم انجام شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام محضر شما و همچنین شنوندگان عزیز رادیوی دری. همینطور که اطلاع دارین، این خواسته تمام دشمنان بشریت و کسانی که نقششون برنامه‌شون سلطه‌گری بر انسان‌ها هست،
بله،
از پیشرفت و به دست آوردن اقتدار علمی و اقتصادی جلوگیری میکنند. این رو نسبت به همه ملت‌ها دارند. به تعبیر قرآن کریم اونها دنبال استضعاف انسان‌ها هستند و سلطه‌گری خودشان. در راستای همین برنامه وسیع استضعاف انسان‌ها، هر کشوری مخصوصا کشورهایی که از استقلال برخوردار هستند، اینها رو از جهات علمی و اقتصادی تحت فشار قرار میدن تا جایی که بتوانن از ورود علم و فناوری به کشورها جلوگیری میکنن.
بله.
علم و فناوری رو به کشورها در حدی در اختیارشون قرار میدن و در دسترسشون قرار میدن که مخالف اون سلطه‌گری اونها نباشه.
بله.
کشورهایی که به سمت استقلال میرن، سمت اقتدار میرن، سمت عزت میرن، تمام نخبگان علمی و زیرساخت‌های علمی و شارگ‌های اقتصادی اونها رو نابود می‌کنند.
بله.
سرود شهید بزرگوار شهید فخری‌زاده که یک دانشمند بود، یک عالم بود، در عرصه‌های انسانی فعالیت داشت. سرودی که بیان کردن، ایشان در تولید تست کرونا، در تولید واکسن کرونا فعالیت هایی داشته.
بله.
خب این یه خدمتی برای انسان ها. یک عالم فریخته، یک دانشمند رو ترور کردن با جهت این که اقتدار علمی و پیشرفت یک کشور مستقل رو جلوگیری کنن.
بله.
این یک جنبه بود که نقشه همیشگی سلطه‌گران هست.
بله.
جنبه دیگر اون هم که بحث امنیتی منطقه هست. خب اسرائیل که یک نقطه سرطانی در این منطقه هست و به نحو کل چالش های این منطقه و گرفتاری های این منطقه برگشت به همین رژیم شیطانی و سرطانی می کند.
بله.
قصد دارد که منطقه را به یک جنگ فراگیر بکشانه. این روزها با عملیات سایبری علیه ایران، کشتن دانشمندان و نخبگان ایران، دنبال این است که ایران یک واکنش تندی رو نشان بده و در اواخر دولت ترامپ با حمایت دولت ترامپ بتوانه که این منطقه را به یک جنگ فراگیر، که تای این جنگ فراگیر به نفع اسرائیل هست.
بله.
ولی خب هوشیاری مسئولین نظام جمهوری اسلامی ایران ایجاب کرد و ایجاب میکنه که در ایدام اسرائیل قرار نگیرن. البته اینها بی پاسخ نخواهد ماند و پاسخ او را خواهند دید، ولی تدبیر دارن در این راستا. همه
بله.
کشورهای منطقه، همه آزادگان این منطقه و همه آزادگان جهان این ترور را که برخلاف همه معیارهای پذیرفته شده نهادهای بین المللی هست، یک ترور هست به معنای واقعی، یک تروریست که یک دولت تروریست پشت اوست.
بله.
و ما و ملت‌های این منطقه و ملت‌های کل جهان انتظار دارن که با استانداردهای دوگانه با ترور و تروریست برخورد نشه.
بله.
اگر یک فرد، یک شهروند عادی در یک کشور ترور میشه محکوم هست، یک دانشمند، یک مقام رسمی یک کشور دیگه ترور میشه و قبلا هم هشدار داده شده از توسط یک دولت نامشروعی که چنین اشخاصی رو ترور میکنیم، از نهادهای بین المللی انتظار این ملت هاست، از کشورهای که خود را مبارزه با تروریسم میدانن این ترور را هم انتظار داریم محکوم کنن.
بله.
و سازوکاری رو بسنجن که کشورهای مستقل بتوانند دانشمندان اونها در راستای پیشرفت علمی کشور خود تلاش کنند و مورد این هجوم قرار نگیرند.
بله. جناب وحیدی، کشورهای همسایه و منطقه به ویژه کشورهایی که متأثر از ترور و تروریسم و قربانی این پدیده هستند، چقدر میتونن در زمینه مبارزه با تروریسم با همدیگه همکاری بکنن؟
این همکاری یک همکاری لازم و ضروری هست.
بله.
و چقدر خوب هست که این کشورهایی که به تعبیر شما قربانی تروریسم هستند در این منطقه یک اتاق مشترکی رو برای مبارزه با تروریسم، برای تبادل اطلاعات، رد و بدل اطلاعات، برای مبارزه با تروریسم حتماً هم ضروری است و ناگزیر هستیم.
بله.
چون این پدیده شوم منحصر به یک جغرافیای خاصی نیست، با توجه به ارتباطات گسترده‌ای که فعلا به وجود آمده هست.
بله.
اینها زنجیروار همین ترور که صورت گرفته قطعا منشأ داخلی نداشته، منشأ خارجی داشته، با ارتباطات در خارج بوده. همکاری کشورهای منطقه، که این کشورهای منطقه یعنی افغانستان، ایران، عراق، سوریه، پاکستان، یمن و هر همین کشورهایی که در این منطقه هستند، البته یک پدیده شوم جهانی شده، ولی بیشتر قربانیان تروریسم کشورهای همین منطقه هستند. خیلی خوب هست که یک اتاق مشترکی رو شکل بدن، همکاری داشته باشن برای مبارزه با این پدیده شوم تروریسم.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای وحیدی از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین. خدا نگهدارشون.
گفتگوی بود با جناب آقای سید جواد وحیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و عالم دینی افغان، در ارتباط با ترور شهید محسن فخری زاده و زوایای مختلفی که در ارتباط مطرح هست. ما همچنان با شما عزیزان همراه هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. سپاسگزاریم از همراهی شما و دعوت میکنیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. وزارت امور خارجه افغانستان در واکنش به انتشار عکسی درباره بدرفتاری یک نظامی استرالیایی با یک کودک افغان گفت تحقیقات خودش را در مورد این عکس آغاز کرده. به دنبال انتشار عکسی از بدرفتاری یک سرباز استرالیایی با کودک افغان، وزارت خارجه افغانستان گفته که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان از پخش و نشر عکس رفتار یک سرباز استرالیایی با یک کودک افغان مطلع بوده و تحقیقات را در مورد پس منظر این عکس آغاز کرده. از سوی دیگر در اعلامیه با اشاره به اظهارات تنش‌زا میان استرالیا و چین در مورد این عکس گفته شده که کابل امیدوار است تا همکاری ها بین همه کشورها به ویژه استرالیا و چین در افغانستان ادامه پیدا بکنند. ژائو لیجیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین پیشتر در صفحه توییتر خودش تصویری از یک نظامی استرالیایی منتشر کرد که چاقویی را بر روی گلوی یک کودک افغان قرار داده بود و در توضیحات عکس با تنه نوشته شده بود نترسید، ما آمده ایم که برای شما صلح به همراه آوریم. توییت این عکس واکنش اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا را در پی داشته و خواستار عذرخواهی چین شده. چندی پیش در اوایل ماه عقرب گزارش محرمانه‌ای منتشر شد که نشان می‌دهد نیروهای ویژه ارتش استرالیا بین سالهای 2001 تا 2015 جنایتی دلخراش در افغانستان مرتکب شدند. نمایندگان مجلس افغانستان با 6 وزیر پیشنهادی و رئیس پیشنهادی برای ریاست عمومی امنیت ملی رأی اعتماد دادند. وزیران پیشنهادی زراعت و مالداری، معادن و پترولیوم، مهاجرین، ترانسپورت، شهرسازی، فواید عامه و همچنین ریاست امنیت ملی رأی اعتماد گرفتند و دو نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ و زنان رأی اعتماد نگرفتند. احمد ضیا سراج به عنوان رئیس امنیت ملی تعیین شد. نور رحمان اخلاقی به عنوان وزیر مهاجرین و عودت کنندگان تایید شد و هارون چخانسوری برای وزارت معادن و پترولیوم رأی تایید گرفت. طاهر زهیر نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ نتوانست اعتماد اعضای مجلس را کسب کند. حسینه صافی هم نتونست اعتماد مجلس را برای رسیدن به وزارت امور زنان به دست بیاره. محمود کرزی وزیر شهرسازی و مسکن شد. قدرت الله زکی وزیر ترانسپورت، نجیب الله یمین وزیر فواید عامه و انوارالحق احدی هم وزیر زراعت و مالداری شد. در برنامه روز گذشته انعکاس خبری را به اطلاع شما عزیزان شنونده رساندیم. مبنی بر اینکه اداره امنیت ملی افغانستان اعلام کرده که شورای کویت از نیروهای طالبان خواسته پایگاه‌های نظامی، مراکز آموزشی و تجمع مردمی را در افغانستان هدف حملات و انفجار قرار بدن و اینکه وزارت دفاع افغانستان هم دلیل تشدید حملات در شهرهای افغانستان را انتقال شورای کویت طالبان پاکستان به افغانستان اعلام کرده بود. در همین رابطه و مسائل مرتبط با آن می‌خوایم گفتگو بکنیم با پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی که در تماس تلفنی با ایشان قرار داریم. آقای ملازهی، سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه.
منم خدمت شما و همچنین شنوندگان شما سلام عرض می‌کنم.
تشکر از شما جناب ملازهی. در ابتدا بفرمایید ماهیت این شورای کویتی طالبان که از آن سخن گفته میشه چی هست؟ آیا این شورا با طالبانی که در افغانستان حضور دارن و فعالیت میکنن متفاوت هست؟
نه، ببین، واقعیتش اینه که بعد از اینکه ملا عمر فوت کرد یک شورای به وجود اومد، چون بر سر رهبری اختلاف نظر بود.
بله.
یه شورایی که البته قبلا هم بود ولی شکل نهاییش پیدا کرد به این معنا که تعدادی از رهبران اصلی طالبان که هم در بخش سیاسی فعال بودند و در کویت و پیشاور مستقر بودند و هم در بخش نظامی در سطح فرماندهان نظامی در داخل افغانستان هم فعال بودند، اینا یک شورایی رو به وجود آوردن تحت عنوان شورای کویت. یک شورای دیگری در پیشاور به وجود آمد که شبکه حقانی به صدا به وجود آورد. اون شورای حقانی به عنوان معاونت شورای کویته به صلاح رهبرشون اومد، به عنوان معامل این جریان قرار گرفت. بنابراین شورای کویته در واقع اون رهبران اصلی گروه طالبان هستن که در کویته مستقرن و هم بخش سیاسی و اون چیزایی که الان در قطر به صلاح مطرحه و هم بخش نظامی و اون چیزی که در داخل افغانستان دارن عملیات انجام میدن، هر دوتا در واقع وابسته و تحت نظر این شورای رهبری کار کن.
بله.
اما در شرایط کنونی که شورای کویته با امریکایی‌ها وارد مذاکره شد و آقای ملا برادر به عنوان یکی از معاون اصلی رهبری طالبان تعیین شد و رفت به قطر و در اونجا با امریکایی‌ها به تفاهم رسید و حضور می‌خریزاد.
بله.
واقعیتش اینه که تعدادی از داخل می جنگن اینا خیلی موافق با این روان نبودن.
بله.
اونا علل قاعده تصور میشه که خیلی الان زیر کنترل و تحت حمایت شورای کویت قرار ندارن.
بله.
و شاید هم به شکل مستقل عمل میکنن. از جمله اون گروه هایی که به شکل ناراضی مطرحن خود شبکه حقانیه که درسته که رهبرش معاونه رهبر طالبان هست در شورای کویت، ولی اونا هم روند تحولات رو به سود خودشان ارزیابی نمی کنن و گفته میشه که بیشتر عملیاتی که به شکل انتحاری در کابل انجام میشه اینو شبکه حقانی داره انجام میده.
بله.
بنابراین تفاوتی بین شورای کویت و اون چیزی که در صحنه عمل در افغانستان داره پیش میره وجود نداره، هستن که گفته میشه 23 تا گروه هست در افغانستان که همه اینا تحت نظارت شورای کویت کار نمی کنن، هر کدوم برای خودشون مستقلن، به اضافه این که داعش هم از غیران مصدر شده که اونم جداگانه از همه اینا داره فعالیت میکنه. و به طور خلاصه میتونم خدمت شما عرض کنم که
بله،
شورای کویت مسئول اصلی ادامه جنگ و صلح در افغانستانه که اگر در مذاکراتی که در پیشه بین دولت مرکزی و طالبان به یک جنبندی برسن و طالبان شریک قدرت بشن، همین شورای کویته که میاد و شریک قدرت خواهد بود.
بله.
و دیگران.
جناب ملازهی، قبلا وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده بود که دلیل تشدید حملات طالبان در شهرهای افغانستان انتقال اعضای شورای کویت طالبان پاکستان و افغانستان هست. به همین دلیل اینطور به نظر میرسه که تفاوت‌های بین آنچه شورای کویت طالبان پاکستان خوانده میشه و طالبانی که در افغانستان هستن وجود داره. خب از طرف دیگه بحث مذاکرات صلح هم هست و در این حال افزایش حملات طالبان را هم شاهد هستیم.
ببین قبلا به شکل تاریخی اگه نگاه بکنیم ما 3 شورا داشتیم. شورای ویرانشاه بود که رهبریش رو حکمتیار داشت.
بله.
شورای کویته بود که همین رهبرش الان ملا هیبت الله آخونده و شورای پیشاور بود که خانواده جلال الدین این نوع رهبریش رو برون داشت.
بله.
این 3 شورا وجود داشت در شکل به سل ظاهریش، اما رهبری اصلی دست شورای کویته هست. آقای حکمتیار رو شورای میرانشاه اومدن سازش کردن دیگه، مصالحه کردن، حالا اومده تو کابل زندگی میکنه. شورای پیشاور سفت و سختره از شورای کویته. شورای کویته همینه که داره مذاکره میکنه، ولی شورای پیشاور گفته میشه که ارتباطات نزدیکی با آژانس اطلاعات محرمانه ارتش پاکستان ISA داره و بیشتر به صلاح با اونا هماهنگ هست تا با بقیه جریانات. خب اگر این اطلاعات درست باشه، در اون صورت میشه گفت که شورای کویته به هر حال 2 سیاست در پیش گرفته. یک سیاستش نظامیگریه و افزایش حملات، همونطوری که شما اشاره کردید که دستور جدید صادر شده، و از اون طرف تمایل به مذاکره با دولت مرکزی که گفته میشه یا تصور میشه که افزایش حملات نظامی رو با این قصد ترویج میکنن و افزایش میدن که امتیاز بیشتری از دولت در مذاکرات دوحه بگیرن، یعنی سهم بیشتری از قدرت رو در نهایت اگر مجبور شدن توافق بکنن سهم بیشتر از قدرت رو به دست بیارن. این هر دوتا با هم هماهنگه.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب آقای ملازهی از شما. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم.
خدا نگهدار شما. گفتگویی بود با پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی. پیشتر کنفرانسی تحت عنوان مشورت، تفاهم، همکاری و اعتمادسازی میان مردم و پلیس از سوی وزارت داخلی افغانستان در کابل برگزار شد. در این کنفرانس مسعود اندرابی وزیر داخلی افغانستان بر همکاری و اعتماد متقابل پلیس و مردم برای تأمین بهتر امنیت تأکید کرد.
همیشه چیزی که میتونه پلیس کامیاب بسازه او اعتماد و همکاری مردم هست، و چیزی که میتونه او اعتماد به وجود بیاره او احترام متقابل و همچنان با در نظر داشت نظریات طرف مقابل از طرف جانب دیگه میتونه او اعتماد تقویه بشه. ما در وزارت امور داخله سعی و تلاش کردیم و داریم و ادامه میافه تا در ابعاد مختلف ما بتانیم اعتماد مردم به شکل واقعیش در عمل جذب کنیم. شما بالای ما اعتماد داشته باشین، ما در بعد جرمی و جرایم ظرفیت‌های خود و رسیدگی خود و ظرفیت‌های مسلکی و تکنیکی خود تا حد بهبود و بهتر می‌بخشیم، همین رقم که خدمات عامه را به شما بهبود بخشیم. همکاری شما و همکاری مردم کامیابی پلیس هست و کامیابی پلیس مایه آرامش روحی و خاطر مردم هست.
بخشای صحبت‌های مسعود اندرابی وزیر امور داخلی افغانستان را شنیدید. خب همطور که شما عزیزان شنونده میدانین، مسئله کمبود یا نبود برق از مشکلات عمده در مناطق مختلف افغانستان طی سالهای متمادی بوده و هست. مسئولان دولتی هم همواره از تلاش‌ها برای بهبود وضعیت در این زمینه از طریق برق وارداتی و همینطور تولید برق در داخل افغانستان میگن، اما آنچه که دیده میشه اینه که مشکلات همچنان باقی هست. طی هفته‌های اخیر اما در کابل مشکلات بیشتری به وجود آمده و بخش زیادی از پایتخت افغانستان بدون برق شده. سلیم سلیمی معاون عملیاتی شرکت برق افغانستان پیشتر در جمع خبرنگاران ضمن عذرخواهی از مشکل پیش آمده و اعلامی ای که تلاش ها برای رفع این مشکل جریان داره در پاسخ به سوالات خبرنگاران توضیحاتی هم در رابطه با برنامه های این شرکت دولتی برای تامین برق مورد نیاز افغانستان داد که دعوت میکنیم بخش های از این صحبت ها رو بشنوید.
واقعا به خاطر تطبیق پلان های افغانستان برشنا شرکت و هر اداره که در زیر چتر دولت جمهوری اسلامی افغانستان خدمات را عرضه میکنه، صدرای پلان های ما مشکلات موجود است. مشکلاتی است که یگان مشکلات ما میتانیم که پلان برش بسنجیم، یگان مشکلات باز غیر مترقبه است، باز نمیشه که پلان برش بسنجیم و طبق او عمل بکنیم. افغانستان برشنا شرکت همیشه با مشکلات اجتماعی و مشکلات استملاک با این مشکلات رستگی کرده، چون توان افغانستان برشنا شرکت بوده. همچنان موضوعات قرارداد چی با کشورهایی که ما برق تولید میکنیم و چی با آن کمپانیایی که بر ما پلانای ما را تطبیق میکنن، در اونجا برشنا شرکت همیشه تنظیمات کرده که پلان تطبیق شود. در اگان موارد که باز با او رسیدگی شده نمیتانه، قابل پیشبینی نیست، در اونجا باز امی است که ما وعده که میتیم، نظر به امو اسناد ما وعده میتیم، نظر به پلانای خود ما وعده میتیم، مگم مشکلاتی هست که قابل پیشبینی نیست، از امو خاطر پلانای ما به عقب میفته. ما دو نوع مشترکین داریم، مشترکین سنتی داریم و مشترکین ریاشی داریم. غیر از اون ما مشترکین دولتی نیز داریم که ما یکی از تقاضای ما از مشترکین دولتی ما امی بود که در استفاده برق قمرای ما همکار باشن و پلانای خود به خاطر تسخین خصوصا که بازمستان گرفته بودن پیش از وقت شروع بکنن. به دفاتر دولتی، به شفاخانه ها و به دیگر اداراتی که از طرف روز فعال هستن ما متعهد هستیم که از طرف روز به ایشان برق بتیم. در افغانستان برشنا شرکت خصوصا رهبری جدید به این باورمند است که ما تولیدات داخلی را انکشاف بتیم، این مشکل ما معار کرده بتانیم. موضوعات تجاری شام است. موضوعات تجاریش ما ذکر نمی کنم. بازم یک اشاره میتم. موضوعات تجاریش از قبیل ارزان بودن برق است. یک موضوع. موضوع دیگهش موضوعات قیمت هنگفت تاسیسات است. مگم بازم ما در افغانستان تاسیسات تولید برق ما انکشاف دادیم. فعلا ما در قندار به بار اول 40 مگاوات برق سولاری را سال پار ما افتتاح کردیم. یک در شبرغان ما 40 مگاوات برق گازی را داریم سال پار ما افتتاح کردیم. همچنان در مزار ما 50 مگاوات فابریکه تولید برق از گاز ما در پلانای خود داریم در سال آینده، یک سال الی دو سال. و همچنان 4 پروژه را با از طریق مشارکت عامه و خصوصی و کمک USAID ما قرارداد را امضا کردیم به ظرفیت 120 مگاوات که این پروژه‌ای هستند که کوشش میکنن که استراتژی ما را نشان میده که ما روی تولیدات داخلی همچنان تمرکز داریم و شامل سیستم برق میسازیم.
سلیم سلیمی بود معاون عملیاتی شرکت برق افغانستان. با توجه به شرایط دشوار زندگی برای خانواده‌های بی‌بضاعت در افغانستان، تعدادی از نهادهای مردمی در ولایت بلخ از چند هفته به این سو اقدام به کمک رسانی به تعداد از خانواده‌های بی‌بضاعت در این ولایت کردند. تماس ما برقرار هست با محمد کاظم حیدری در شهر مزار شریف و می‌خوایم که جزئیات این برنامه را از زبان ایشان بشنویم. آقای حیدری، سلام بر شما و وقتتان بخیر.
هر سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز ارجمند، همچنان خدمت همکاران عزیزمان.
تشکر از شما جناب حیدری عزیز. بفرمایید که جزئیات این برنامه کمک رسانی از چه قرار هست؟
همونطور که در جریان هست شنوندگان عزیزمان، خصوصا در ولایت بلخ با فرا رسیدن فصل سرما و مشکلاتی که مردم خصوصا خانواده های بی‌بضاعت و بی سرپرست دارن، تعدادی از مؤسسات و همچنان نهادهای مردمی در چند روز یا چند هفته بدین سو بهتر است بگویم در ولایت بلخ اقدام کردن به امداد رسانی و کمک رسانی به خانواده ها، خصوصا خانواده های بی سرپرست و ایتام که کمک های را از قبیل لباس و همچنان لباس های گرم زمستانی و مواد غذایی در اختیار سر خانواده ها قرار دادن. ما شاهد بودیم در شهر مزار شریف برای 250 خانواده بی سرپرست که عمدتاً از طرف مادران خانواده ها سرپرستی میشن، برای اعضای خانواده هایشان از لباس های گرم، پتو یا کمپر و کفش و سایر مواردی که میتونه زمستان اینها را یا در زمستان اینها را بپوشانه و از سرما محافظت بکنه، برای این خانواده ها کمک های از طرف برخی نهادهای مردمی که به صورت خودجوش به گفته مسئولانشان این کمک ها جمع آوری شده بود، چی از داخل و چی از خارج از کشور افغانستان، برای خانواده ها روند توزیش آغاز شد.
بله. آیا حیدری، آیا این کمک رسانی مقطعی است یا دوامدار خواهد بود با توجه به این واقعیت که مشکلات خانواده های بی‌بضاعت بسیار زیاد هست؟
مسئولان اذعان کردند که این روند ادامه خواهد داشت و در فصل زمستان هم از مواد غذایی، هم از مواد سوخت از قبیل چوب و زغال سنگ و همچنان لباس های گرم برای خانواده ها کمک خواهد شد. بله. در هفته گذشته نیز بنیاد کودک افغانستان مقدار از اجناس را به خانواده ها توزیع کرد، از جمله تلویزیون های LCD بود، به خاطر ازی که باز هم مکاتب در افغانستان به تعطیلی رفت به خاطر موج دوم کرونا و تا از این طریق بتانند خانواده هایی که بچه های مدرسه یا مکتبی دارن درس هایشان را از طریق تلویزیون به اصطلاح ادامه بدن، چون با برنامه ریزی که وزارت معارف در سطح افغانستان کرده و همچنین ریاست های معارف در سطح ولایات قرار است که ادامه دروس دانش آموزان از طریق برنامه های تلویزیونی ارائه شود.
بله.
و از این قبیل کمک ها ممکن است در همونطور که یادآور شدیم در روزهای بعد یا در طول فصل زمستان هم به خانواده های بی‌بضاعت صورت بگیره.
بله، بسیار سپاسگزاریم جناب آقای حیدری از شما. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. خب، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم از شما عزیزان شنونده که امروز هم با ما همراه بودید. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید صدای ما را از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم بشنوید. سپاس مجدد و خدا نگهدار.
نوبت رسید به پخش برنامه آیا می دانید؟ تقدیم شما می شود به مدت 5 دقیقه.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید سد کجکی کجاست؟ این سد بر روی رود هیرمند بسته شده است و در فاصله 161 کیلومتری شمال باختری شهر قندهار قرار دارد. کارکرد این سد برای آبیاری 1800 کیلومتر مربع از زمین‌های خشک و همچنین تولید برق است. ظرفیت آبگیری این سد 2.8 میلیارد متر مکعب است، یعنی 1/3 ذخیره دریاچه هامون. بلندای این سد 100 متر، پهنای آن 2290 متر و ظرفیت تخلیه آن 1.2 میلیون متر